نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و خوشنودم از توفیق و حضور مقدس در این محضر. دو هفته پیش مقدمات این بحث رو مطرح کردیم، چنانکه گفتم حتی اگر ما سیاست رو رها کنیم سیاست ما رو رها نخواهد کرد و نباید هم بکنه. در حال مطابق تعریف ارسطو، انسان هومو پولیتیکوس یعنی حیوان سیاسی یا حیوان مدنی، و همین سبب برای این گفتن از زندان سیاست سرد عقلی و بلکه در حیطه امکانی. سیاست دو معنا داره، یکی ورود در عرصه سیاست روزمره به قصد کسب قدرت و کسب منافع سیاسی که بیشتر کار ممنوعی و وقتی که طالب آن است سزاوار هیچ ملامتی و سنجشی نیست، کاری که همه جا میکنند، نوعی جاه طلبی ممنوع است. جاه طلبی لزوما مظلوم نیست، چنان نیست که همه جا و از همه کس قابل عیب یا سرزنش باشد. به هر حال مناصب قدرت رو باید آدمیان شایسته اشغال کنند و بر وفق عدالت حکم برانند، و چه بهتر از این که بستر این امر رقابت سالمی برود و کسانی که شایستگی حقیقی و واقعی دارند در مناصب قدرت بنشینند. اما سیاست معنای دومی هم دارد و او بحث از تئوری های سیاسی یعنی نظریه های کلان که راه نمایی می کند، راه بری می کند سیاست ورزان رو و هدف و غایت سیاست و شیوه های نیکوی سیاست ورزی رو به اونها نام دارد، و مخصوصا ارتباط میان حوزه های مختلف فعالیت انسانی رو آدمی فقط در عرصه سیاست نیست که بازی گرد، بلکه در عرصه دیانت هم بازی گرد، در فلسفه، در اخلاق، در هنر، در ورزش و در بسی امور دیگر انسان پا میگذارد، می آفریند، می دهد، می گیرد و نقش می آفریند. همه اینها با یکدیگر مرتبطند و یافتن بهترین را و بهترین شیوه ارتباط میان اونها هم جزء سیاست ورزی است. آنچه که ما مطرح کردیم و در نوبت پیشین من شرح مقدماتی در بارش آوردم عبارت بود از نسبت سیاست و اخلاق، که اختصار عرض می کنم خصوصا برای دوستانی که در آن جلسه حضور نداشتند، که رأی ما بر این بود که میان اخلاق و سیاست که پیوند ناگسستنی برقرار است. یعنی شما که سیاست استبدادی و دیکتاتوری داشته باشید که سیاست لیبرال، در هر حال به نوعی از اخلاق باید گردن بگذارید، به نوعی از ارزش‌های اخلاقی نیز یا بد باید تسلیم بشوید، و آدمیان همیشه در دوراهی ها و چند راهی های بزرگ زندگی که اخلاق یا دیانت رو به میان می آورند. وقتی که شما در چهار راه بزرگی که چهار راه هایی که سیاست پیش شما می گذارد اونجا واقع می شدید، اونجاست که اخلاق فکره خودش رو نشان می دهد، این ضرورت خودش رو نشان می دهد، به این معنا که به شما یاری می کند که از تنگنا به در آرید و یکی از راه ها رو از میان چند راه ممکن اختیار کنید. سیاست با اخلاق پیوند ناگسستنی دارد. حتی اگر کسی مثل ماکیاولی به ما دستور بدهد که حاکم باید بی اخلاق ترین آدمیان باشد، این خودش باز نوعی مکر اخلاقی است. البته مکر اخلاقی منفی و مضمون. ماکیاولی که همه پس از مرگ او لعن و طعنش کردند ولی امروزه مورد مکر کثیری از متفکران قرار گرفته، بدون اینکه بخواهد بهترین تحلیل از رأی او این است که بدون اینکه بخواهد توصیه‌ای بکند عالم سیاست رو توصیف میکند و میگوید عالم سیاست همیشه با اخلاق تزویر همراه است و یک سیاستمدار نمیتواند دروغ نگوید، نمیتواند نفاق نکند، نمیتواند چند روز نباشد و به همین سبب بکرین کتاب ساده دوران خود که کتاب رو برای او نوشته بود توصیه میکند که گاهی شیر باش، گاهی اوباش باش، گاهی چهره قدر و حشنی از خود نشون بده، گاهی مکاری ببر تا بتوانی بر قدرت بمانی. خلاصه حرف او این بود که اخلاق قدرت اخلاق دیگر است. تا شما بدون قدرتی، تا یک فرد عادی، یک شهروند عادی هستید که زندگی میکنید، اخلاقیاتی دارید که باید پابند اونها باشید. تا بتوانید دروغ نگویید، محبت ببرید، نارو نزنید، به دوستتان نامردی نکنید، دوستی نکنید و کثیری از این اخلاقیات و فضائلی که همه میشناسید و علمای اخلاق توصیه کردند، ادیان و پیامبران توصیه کردند. اما سخن آقای ماکیاولی این بود که وقتی شما بر مسند قدرت نشستید امیدوار که اخلاق فرق میکنه، اخلاق قدرت اخلاق دیگر است. شما باید اون جامعه های کهن را از تن و اون ترسهای پیشین را از پا درآورید و جامعه مبینی از قدرت به خود بپوشید. اگر ما سخنان ماکیاولی رو توصیهی بدانیم در اون صورت مستحق به سرزنش هستیم، اما اگر توصیهی بدانیم آنگاه باید با چشمهای بازتری به حقیقت سیاست خصوصا در جهان امروز نظر کنیم. شاید بتوان گفت ماکیاولی سیاست دوران خود رو دید، سیاست آینده رو در آینه عقل خود رو دید که چگونه این سیاست با نوعی مکر و تزویر همزاد شده به طوری که از یک دیگر قابل جدایی نیست. یک نوع رئال پلیتیک، یک نوع رئالیزم سیاسی در مقابل ایدئالیزم سیاسی، یعنی اینکه شما ایدئالهایی داشته باشید و به دنبال تحقق اون ایدئالها باشید. اونچه که در اخیال اخلاق ماکیاولی و سیاست شناسی او میگذرد رئال پلیتیک است به اصطلاح امروزیها، یعنی در متن حوادث واقع در جامعه و در سرزمین بنشینید و با مخلما بازی کنید و اساساً پروای هیچ فضیلتی از فضائل اخلاقی را نداشته باشید و تنها پروای شما این باشد که چگونه بیشتر بمانید و چگونه بیشتر بقا در قدرت حاصل کنید. لازمه از همین نیست که حتماً خونریزی بکنید، بلکه میتوانید این کار رو به شیوه های مکارانهی انجام بدهید که دیگران هم به درستی راز اون رو تشخیص کنند. اما از من فعلا نفس ماکیاولی نیست. سخن من این است که هر نوع سیاستی رو شما انتخاب کنید با نوعی اخلاق روبرو هستید و اخلاقی رو باید در پیش بگیرید. گفتم که لیبرال دموکراسی ها و بسیار کلی نظام فکری لیبرالی با دو تا اصل اخلاقی مهم همراه هست و سر و کار دارد. یکی اصل مدارا و دومی هم اصل برتری حقوق آدمیان نسبت به تکالیف آنها. نظام لیبرالیزم رو بعضی ها نظام اباحیگری تعبیر کردند و متاسفانه این رو به حاکمان کشور ما هم فروختند و گران هم فروختند و اونها هم برای محکوم کردن مغرب زمین همین تعبیر و همین ترجمه رو به کار بردند. اباحیگری یعنی پرمیسیونس، یعنی لاابالیگری، یعنی هرکی هرکی، یعنی همه ارزش ها رو زیر پا نهادن و به خواهش ها و حرص های دل راه دادن و عمل کردن. همه چیز رو مباح شمردن. اباحیگری معنا شد. تعبیر لیبرالیسم به کلمه لیبرال و لیبرتم که به معنای آزادی شاید برای بعضی ها چنین تلقی رو پیش بیاورد که لیبرالیسم یعنی اباحیگری، یعنی بلحوثی، یعنی لاابالی روشی، یعنی همه چیز رو مباح شمردن و هیچ منعی و حدی و تسی در مقابل خود برای اعمال هوسهای خود ندیدن. حقیقت این است که ิดไปตอนนี้หนาโน้ตที่นี่มันอาจจะยึดตรงเลยจะยึดขาดเดี๋ยวพอให้สะขอมีเรื่องตัวหนาโน้ตคนนั้นที่เป็นเรื่องนี้ก็จะสั่งมาใช้เพื่อกู้มาด้วยอย่างนี้ดูกู้ก็ออกแต่มีน้องทักตุ้มนะครับและอาหารมีเสียที่ตั้งรูปกู้กู้นะครับตั้งโน้ตเป็นมาใช้เพื่ออาหารมีเสียที่ทักตุ้มก็เป็นทักคอรีนะครับแต่คนมันนักบอกไปใช้ที่โทรหาสาวบ้านสุขันต์บอกแต่บางอย่างแต่บางอย่างไม่มีความมันฮารุติดต่อคนนั้นทำงานก็จะสมาร์ทมีคนนี้ที่จะต่อสั่งจะห้องเด็กที่ดุนย้อยโมเดลดุนย้อยหักอ้อก็ที่หูอ้อก็ทำให้ทุกคนจะมองมีใจติดต่อแต่ละตั้งมาพอจะเป็นคนย้อยอะไรที่ดุนย้อยจะอัดย้อนมีแต่จะห้องจะห้องดูสั่งจังตาطلبه و حیمنه و گسترش پیدا کردن اون دنیا اون دنیا دنیایی که تا آدم هم بیشتر تکلیف اندیش و تکلیف آگاه بودن هیچ کدام اینها به خودی خود درد نیست آدمی هم حقوقی دارد هم تکالیفی اما اینکه تقدم رو به کدام ببخشد و از کدام دیگری نقد بزند و کدام رو مادر کدام یکی دیگر محسوب کند تفاوت در اینجاست و از اینجاست که تمدن ها نظام های فکری و فرهنگی ها به یکی در تفاوت پیدا میکنه لیبرالی محصول یک چنین اندیشه محصول یک چنین رویکردی را تعلیق آدمی در نظام لیبرالی عبارت است از حیوان محق حیوان صاحب حقوق در حالی که در فرهنگ و دوران ما قبل مدرن تعریف آدمی عبارت بود از حیوان مطلق آدمی که واجب یک رشته تکالیف و وظایف است و باید آنها رو انجام بدهد تا براءت حاصل کند تا این سؤال ذمه‌ای که داشت از او بری شود و آسوده شود نظام تکلیف اندیش موسیهایی دارد و بدیهایی رشتی های دارد و دیبایی های نظام حق اندیش هم همین طور من این رو بارها گفتم که من هر وقت در فرنگ در ممالک غرب سخنرانی می کنم بیشتر بر تکالیف تأکید می کنم برای اینکه اندیشه حق و حق طلبی و طلب کاری چنان انتظار و آکنده کرده است که آدمیان تکالیفشون فراموششون شده گمان می کنم فقط باید بخواهند بطلبند طلب کاری بکنم اما این چیزی مسئولیتی دارم که تکلیفی دارم نسبت به خدای خودشون نسبت به هموطنان و هم نوعان خودشون نسبت به طبیعت نسبت به خودشون اینا رفته رفته تحت شعاع قرار گرفته و کمرنگ شده و آدمیان تبدیل شدن به یک موجودات طلب کار از اون من وقتی که من در کشور خودمون سخنرانی می کردم متاسفانه سالهای سال از پسنتوسیک محرومم بیشتر سعی می کردم که جوانهای خودمون مردم خودمون رو به حقوقشون آشناتر کنم و توجه اونها رو به این هم جمع کنم چون چنان اندیشه تکلیف اون فضا رو پر کرده که همه به بیکار هست و هیچ کسی جا به این که طلبی هم داره حقی هم داره نمیفته بلد اونها حالی شد به یادشون آورد که آدمی در کنار تکلیف حقی هم داره حاکمان ما اینها دائما از مردم طلب میکنن دائما تکالیفی به شانه اونها میگذارن تا اونها را ادا کنن اونها رو انجام بدن اصلا نظامات استبدادی نظامات تکلیف هم میشن و بر یک قوم تکلیف دار تکلیف اندیش حکومت کردن البته کار آسانی برای این که اونها هیچ نمی خواهند طلب نمی کنند سر بلند نمی کنند دهان باز نمی کنند گلیبانی را نمی گیرند کسی رو به دادگاه نمی برند دائما در پی اینند که ببینند چه کار باید بکنند که نکردند و طرف مقابل هم دائما کارها و تکالیف بیشتری به دوش اونها می گذارند از این ور نظامات لیبرال دموکراسی حکومت بر آدمیان است که حق یا حقوقی اندیشند بیشتر دنبال طلبکاری هر روز یک طلب تازه از حکومت دارند هر روز یک صحنه جدید رو می آرایند و حکومت رو مکلف می کنند که نسبت به آن تعیین موضع بکنند هر دو تا اینها وقتی که در حوزه های احساس و تفکیر قرار میگیره، البته مشکلاتی داره. پیوستن و سنجش کردن و کنار هم نهادن آنها هم آسان نیست و باید یه فکری کرد که از این دو پارادایم انسان بتونه بیرون بره و وارد پارادایم سومی بشود که حق و تکلیف رو در کنار هم قرار بده، حس مهربانی، بدون اینکه لزوما از فکری که از این دو مفهوم به طور مستقل استفاده کنند. اون میماند تمرینی برای متفکران و فیلسوفان سیاست در آینده. ما امروز تحت بند این دو مفهومی و در شعاع اونها و در قالب اونها باید معانی و نجات خودمون رو بیان کنیم. اما نکته بعدی که آوردم این بود که چون سیاست با اخلاق مرتبط است، لذا سیاست با دین هم مرتبط می شود. چون ادیان همیشه پشتوانه های اخلاق هم. چه بگوییم که ادیان مولد اخلاق هم، چه بگوییم ادیان مؤید اخلاق هم. دو مکتب عمده در فلسفه اخلاق وجود دارد. یکی این که ادیان تولید کننده فضائل اخلاقی هست. دومی این است که تولید نمی کنند اما تعلیم می کنند و تعلیم می کنند. هر یک از این دارد که شما بگیرید بین سیاست و دیانت نوعی نسبت برقرار می شود. نسبتی که دین می تواند سیاست رو تقضیه کند. و این نکته مهمی است که نباید مقصود ما باشد و این سخنی است که اصلا به فرمان کسی نمی آید و به فرمان کسی هم نمی رود. یک امر واقعی است که در عالم خارج رخ می دهد. یک اشتباه حقیقی است که بین دو مقوله انسانی خود به خود برقرار است و کسی در ایجاد او یا در نفی او دخالت و تصرفی ندارد. مردم دیندار از ترین چیزشون همون اعتقادات دینی است، ایمانی که در قلب اونها و چنین مردمی هنگام سیاست ورزی، چه سیاست ورزیهای کلان، چه سیاست ورزیهای خود، چه وقتی که رأی رو در صندوق میاندازن، چه وقتی که سخنی میگویند، چه وقتی که در یک نشستی و جعبه و مهمانی با دوستان خودشون در باب سیاست روز کلی یا جزئی بحث میکنند، چه مقاله میآورند می‌نویسند، چه میخواهند یکی رو انتخاب کنند، علی ای حال درایت دینی خودشون رو به عمل میآورند و اون رو کنار نمیگذارند. عرض کردم این سخنی که بعضیها میگویند که دین متعلق به عرصه خصوصی، سخن ناپخته است. سخنی است که یک معنای درست داره اما اون معنای درست رو کمتر کسی توجه داره. ما در جامعه هیچ چیز خصوصی نداریم اصلا. همین شما به منزله فرد اجتماعی پا به صحنه جامعه میگذارید، با همه وجودتون پا به صحنه جامعه میگذارید، با تمام سرمایه ذهنی و روحیتون پا به عرصه جامعه میگذارید و لذا همه اون اندوخته ای که دارید به کار میگیرید و به صحنه عمل میارید. محال است که شما وقتی که رأی میدید این اندیشه هاتون رو، این ارزش هاتون رو به کار نگیرید. آدمی که ماشین نیست، سیاه نیست، ارزش های اون چنان که گفتن در بیرابی های زندگی نمود و تجلی پیدا میکنن، دین او، اخلاق او. بنابراین مردم در اینجاست که سیاست خودشون رو در واقع بر مبنای اخلاقشون یا دیانتشون سامان میدن. شما نگاه کنید در همین کشورها، اینو بارها من گفتم و مسئله خیلی بدیهی است اما این تصدیقانه گاهی مقبول میفته. محال است که در آمریکا یک رئیس جمهوری که آشکارا ادعای الحاد بکنه هیچ وقت رأی بده، یا بگه بنده مخالف مسیحیتم، من مخالف خدا هستم و بی‌اعتقادم، محال است که رأی بده. در کتاب سرگذشت من دکتران راسل در آنجا میگوید که آمده بودن از باستان رسته که درستان را سلیده قادرتن بودن به 80 سال پیش انگلستان آمده بودن که من رو کاندیدا کنن برای وکالت مجلس. اما چون درستان را سلید آتیلیست بسیار آشکاری بود و دم از بی اعتقادی خودش به طور آشکار میدرد، گفت به من تنها چیزی که میکردن این بود که ما نمیدیم که ما بیاد ادعای دیانت کن، ادعای مسیحی بودن کن، فقط فعلا این خدا بودنت رو و خدا ناپرست بودنت رو مطرح نکن، ندید. اون میگوید که من نپذیرفتم و البته دلیلی و روشن بود که من رأیی نخواهم آمد. این اون میزان دخالتی که اعتقادات آدمی، اخلاقیات او و اعتقادات دینی در سیاست و در همه شؤون زندگیش داره، من جمله در سیاست ورزی و البته این فرق داره با اینکه حکومت از دین دارد. حکومت اداری حقوقی از دین دارد. معناش این است که کسانی که در صدر حکومت هستند به پیروان همه ادیان باید به چشم واحد نگاه کنند. اون معناش بی‌طرفی ایدئولوژی است. شما هنگام رأی دادن بی‌طرف نیستید. شما بالاخره طرف عقاید خودتون میگیرید، طرف ارزش‌های خودتون میگیرید. هیچ ملامتی هم بر شما روا نیست. اما حکومت به لحاظ حقوقی و قانونی نباید طرف هیچ یک از پیروان هیچ یک از ادیان رو بگیرد، به طوری که کسی رو صاحب حقوق بیشتری بکند و بداند نسبت به کس دیگری بر مبنای اعتقادات دینی است. این معنای این است که حکومت از دیانت جدا شد. سیاست از دیانت جدا نیست و چون که گفتم اون رو تقویه میکنه. سخن نوبت پیشین ما تقریبا در این حدود بود و همراه با کار خرد دیگری که تکرار نمی کنم، اما از نوع ما در باب مشروعیت میخواهیم سخن بکنیم. من ابتدا اجازه بدید که چند جمله رو در باب خود واژه مشروعیت خدمت شما عرض کنم تا به بحث‌های بعدی بپردازیم. کلمه مشروعیت همه شما میدونید ترجمه یک کلمه لگیتیموسیس که در زبان لاتین به کار می‌برند و من گمان ندارم که این بهترین ترجمه این واژه باشد، چون قاعدتاً از وقتی که ما دیده که مثال این بوده که مثال طفل مشروع، طفل نامشروع، طفل حلال زاده، طفل حرام زاده به کار مورده، این کلمات دیده که مثل اونجا به کار می‌رفتن هست. و بعد وقتی که به دیتمسی رو راجع به گاورمنت و حکومت ها به کار بردن، این همون ترجمه رو همون معنا رو هم براش گذاشت و با این کارشون مشکلات زیادی رو هم میذاشتن. ناخواسته اونهایی که ترجمه کردن به مشروعیت همین ترجمه به دیتمسی رو اتفاق ریلیجن و اینا هم بیشت میدن و خدا خاطره گذاشتن مشروعیت و بعد هم همه گمان میکنن مشروعیت بالاخره یه نسبتی هم مشترک داره، یعنی یه چیزی مشروعه یعنی شرعیه دیگه و چون شرعی میشه پس حتما دیانت هم در اینجا پاش به میان میآید و از او هم باید در باب مشروع بودن یک حکومت نظر خواهد. در مورد طفل و فرزند حلال زاده و حرام زاده مشروعیت به کار بردن این کلمه مشروع است، یعنی درست است برای این که بالاخره مطابق قواعد شرعی یک نوع پیوندی بین زن و مرد مشروع شرعی جایز و رواست و یک پیوندی هم نارواست. تا کسی که از اون پیوند ناروا به وجود میاد نامشروع خانده می شود و اون دیگری مشروع. اما در حکومت لزوما همه تا پیوندی با شرع نمیاد باشه که ما کلمه مشروعیت رو به کار ببریم. اما واقعش این است که کلمه بهتری هم پیدا نشده ولی یا فعلا این کاربرد رواج داره و ما هم چاره‌ای نداریم. اگر من بودم کلمه حقانیت یا کلمه شایستگی یه چیزی از این قبیل رو به کار می‌بردم، اما به هر حال زبان مثل مشاع است، مثل که شخص واحدی نیست و وقتی که یک واژه رایج شد که از آن همگان است و کسی نمی‌تواند معنای او رو عوض بکند. باری وقتی که سخن از مشروعیت حکومت یا حاکم میگوییم معنای روشن و ساده ای داره، یعنی چه کسی شایسته حکومت کردن یا کدام حکومت شایسته فرمان برداری یا حق به کیست که حکومت کنه، کدام حکومت بر حق است. مفهوم حق، مفهوم شایستگی در اینجا کاملا مندرج است در معنای مشروعیت. شما می توانید مشروعیت رو بردارید و به جاش شایستگی بگذارید، ولی خب با تغییر واژه هم مسئله که حل نمی شود، باید تبیین بشود. در مورد شایستگی یا مشروعیت یا حقانیت ما در دو شاخه می توانید سخن بگوییم. یکی باز توصیه، این یکی توصیه. شاید دیگه همه شما خوانده و دیده باشید بحثایی که آقای سعید حجاجیان در دوران بازداشت خودشون در مورد مشروعیت کرد. خب او رو بازار کرده بودن که در باره نظریات لبر سخن بگوید و اونها رو نقد بکنن، نقد و نقد بکنن. لبر یکی از کلکترین نظریه پردازان در باب مشروعیت حکومت است. او میگوید منطقه توصیه نمی کنند، نمی کنند که کدوم مشروعیت یا کدام شایستگی بجاست و کدام نابجاست. فقط می کنند اگر شما به تاریخ حکومت ها نظر بکنید می بینید که مردم سه جور مشروعیت یا شایستگی برای حاکمان تشکیل شده. یکی مشروعیت کاریزماتیک بود، دومی سنتی بود و سومی عقلانی. توضیح های خیلی مشهور لبر از هر دانشجوی جامعه شناسی اینها رو میکنه. مشروعیت سنتی عبارت است از همونی که مردم چه در جامعهشون و خصوصا در قبایل کهن قائل بودن. یه بزرگتری رو، پیرمردی رو، یه کسی رو که فرزند حاکم قبلی توصیه کرده بود یا حقی به او به ارث رسیده بود او رو قبول میکردن به منزله حاکم خودشون و از طریق او رفع حاجت میکردن، دعوایی میشد، نزاعی پیش میآمد، پیش او میرفتن حل میکردن. این مشروعیت سنتی. منظور این است، ببینید منظور از مشروعیت سنتی این است که شما اطاعت کردن از یک کسی رو بر خودتون واجب میدن. اون کس به این دلیل در این مسند نشسته است که آداب و رسوم و ارزشهای قبیله خودشون میکرده است که در آنجا بنشینند. یک کسی میمرد، یک کسی دیگه بجای او میرفت، یا میرفتن به مسئله که دیگه سنش از بقیه بیشتر بود او رو به جای او میآورد. دومین نوع مشروعیت مشروعیت کاریزماتیک بود، کسی که کاریزما داشت، جاذبه فکرانگیزی در شخصیت او بود، به طوری که آدمیان بی اختیار در مقابل او تمثیل میشدند. کسی اصلا نمیپرسید چرا ایشون رئیسه، چرا ایشون حاکمه. اصلا میگفتن که این جامعه حاکمیت و ریاست بر قامت او دوخته شده بود. همین که پا مینهاد به مجلسی، پا مینهاد به شهری، ولی خود به خود مردم این رو در مقابلش خاضع می شدن و قبول می کردن. پیامبران از نظر آقای بده خالی از رهبران دینی، اینا رهبری های کاریزماتیک داشتن. این جا در دل مردم پیدا می کردن که هیچ کسی این چرا نمی کرد و در مقابلشون تصویر می شد. این هم نوع دوم. نوع سوم هم از سر او مسئولیت اوغلایی و همین نظامات دموکراتیک هست. این اوقلای قومی نشینن و همین که تصمیم میگیرن به یک شیوه ای رو میاندیشن و بر وفق او کسی رو بر مرکز حکومت مینشانن و حرفای او رو قبول میکنن و او رو هم البته مسلط میکنن که در چارچوب ویژه ای که عبارت باشد از قانون عمل بکنن. آقای حجاریان رو وادار کرده بودن که این شیوه رو دور بزنه و بلکه انکار بزنه و بکنه که یک شیوه چهارمی هم هست، اونی که کسی رسالت از پیامبر داشته باشه و ولایت نبوی به او منتقل شده باشه و از این طریق حق حاکمیت داشته باشه و مردم هم او رو واجب الاطاعه بدانند و فرمان او رو ببرند. این نکته ها برای روشن شدن مفهوم مشروعیت یا شایستگی کافی است. اما که فقط توصیفی حرف میزد، نمیگفت کدوم اینا خوبه، درسته، کدومش بده. میگفت مردم تا کنون به این شیوه عمل کرد. شما اگر حالا برای اینکه معنا برای خود ما روشن‌تر بشه به همین نداء شیعه و سنی اگر نگاه بکنید، حقیقتش این هست که در اونجا هم تجلی از دو نحله یا دو تئوری مشروعیت رو میدید. شیعیان به دنبال مشروعیت کاریزماتیک، یعنی می گفتن همون کاریزمایی که پیغمبر داشت، همون جاذبه‌ای که داشت به علی منتقل شد و او با ولایت به او منتقل شد و علی هم واجد مقام ولایت بود، مقام قرب الهی بود پاسدار بود، به تقوا بود، عالم بود، نزدیک به پیامبر بود و همون پایه ولایت بر پیامبر افتاده بود. بر سر علی و فرزندانش هم بود. لذا اینها رهبران و حاکمان به حق و مشروع جامعه بودند و وظیفه مسلمانان بود که از آنها اطاعت کنند و آنها رو حاکم بودند بشناسند. کسانی که دنبال علی نرفتند و راه دیگر رو رفتند، بر حسب اینکه کاری رو که کردن چه بدانیم، از دایره مشروعیت کاریزماتیک بیرون میرفت یا توی مشروعیت سنتی میرفتن یا اقلایی. اگر ببینیم که ابوبکر رو واقعا انتخاب کردن و همون معنایی که اقلا انتخاب میکنن، مشورت حقیقی در کار بود، اقلای دیگری هم بودن و این یکی از میان اونها برگزیده شد، در این صورت باید بگیم ابوبکر مشروعیت اقلایی داشت. اگر نه بیرسی که مسئلیت سنت قدیده ای یه بزرگتری رو که همه قبولش دارن آوردند و به هر حال او حاکمیت بخشیدن. مهم این است که در جامعه حکومت امر لازم به یه نحلی شما باید مدیریت کلان سیاسی داشته باشید و الا دچار آشفتگی میشید. از خود علی علیه السلام در نصر براقه نقل شده که ایشون گفتن لا بود در ناسم امیر این بردن افاده مردم در امیر به حاکم سیاد شدن هم از این حاکم نیکوکار باشه یا بدکار باشه، عاشق باشه یا مؤمن باشه، بالاخره باید کسی در کار باشه که امور رو فیصله بده و نزاعها رو در اصل خصومات پوشا باشه و مردم حرف او رو حرف آخر بدانن. در غیر این صورت نزاعها تا قیامت ادامه پیدا خواهد. اما این که کی و با چه پروسه‌ای و بر مبنای چه معیارهایی میتواند از اون بالا بنشیند و مردم تکلیف اطاعت او از او داشته باشند سخن زیاد بوده. این که نوع خصوصیه، اما این کدومش بهتره و کدومش درست‌تره؟ امروز البته مردم به این نتیجه رسیدند که مشروعیت اقلایی بهترین نوع مشروعیت است و مثل اقلایی همین که همه مردم در انتخاب دخالت کنند، رضایت عامه مردم شرط باشد در به قدرت رسیدن و به حاکمیت رسیدن کسی و یک نوع قرارداد زمینی بین مردم و حاکم نوشته شود و برقرار گردد و حاکم ملزم به رعایت آن قرارداد باشد. تئوری قرارداد یا همین تئوری‌های سیاسی معناش این است که قرارداد جایی صورت نگرفته، جایی نوشته نشده، اما مهمترین عهدی که مردم با حاکم می‌بندند و از او می‌خواهند که به اون عهد وفادار باشد و اون را نشکند و در صورت شکستن خود به خود عزل خواهد. این معنای شایستگی برای حکومت است. اگر دوباره بخوام این رو روشن کنم، عرض میکنم چه کسی حق حکومت کردن دارد و ما چرا از کسی باید اطاعت کنیم. این مفهوم است که با تعبیر مشروعیت اون رو مطرح میکنم. حالا برگردیم به سخنی که در روزگار ما زیاد شنیده میشود و اون این که قومی و امروز در ایران جمع کثیری از روحانیان ما میگویند که ما یک نوع مشروعیت بیشتر نداریم و اون مشروعیتی که از خدا بیاید، هیچ کس حق ندارد بر دیگری فرمان براند و اراده خود را تحمیل کند مگر اینکه خداوند او چنین حقی و چنین شایستگی را داده باشد. و به همین سبب هم شما میبینید در کشور ما کسانی که تکیه بر مسند حکومت زدن دائما تکرار میکنند، القاء و تلقین میکنند به مردم که این جا رو شما به ما ندادید، این جا رو خداوند به ما داده، این پسندیده است که ما در این جا بنشینیم و شما در اثر اطاعت از ما در حقیقت اطاعت از خداوند میکنید. و حقیقت حکومت عبارت است از جاری شدن اراده الهی در جامعه به دست پاره از بندگان ویژه او. این رو میگویند تئوری مشروعیت الهی. لذا ما دو جور داشته بودی مشروعیت تو شاخه بزرگ بیشتر نداریم. یکی مشروعیت یا شایستگی در خدا میاد و اون تصویب میکنه، دومی شایستگی که از طرف مردم میاد و مردم تصویب میکنه. تئوری مشروعیت الهی حقیقتش این است که داره بسیار دلربایی داره. ببینید بنده که خدا پرستن، شما که خدا پرستی، ما از خدا میخواییم که یه کسی که خدا تعیین کرده ما از اطاعت میکنیم. چی از این بهتر؟ چی از این بهتر؟ جاذبه ای که در این تئوری هست جاذبه بزرگی است که کمی نیست. ما بندگان خدا در درجه اول مانده که ببینیم خدا چی رو میخواد، پایان چرا خواهد و میلت به چه باشد، چی رو او میپسنده که ما هم دنبال او بریم، ما هم تسلیم او بشیم، با تسلیم او شدن تسلیم خدا بشیم، رضایت خدا رو تحصیل کنیم. چی از این بهتر؟ این تئوری فی نفسه، یعنی به ظاهر تئوری زیبایی، تئوری یکربایی، ولی همون تفاصل بخشه اشخاصان نمودن من، ولی بخشتار بخشتار مسئله قدم های بعدی اینه. و اینطور نبود که فقهای قوم در کشورهای دیگر در فرهنگهای دیگر این مطلب رو نمیفهمیدن و نمیدیدن. هنگام پیاده کردن او، هنگام اجرای او به اصناف مشکلات پدید میاد و به همین سبب در واقع انسان رو از اجرای این تئوری و از گردن نهادن به او باز می‌داره و بیشتر دچار تأمل و احتیاط می‌کنه. خیلی آسان نیست این مسئله. اجازه بدید ما در صدر اسلام گروهی داشتیم به نام خوارج. نامشون رو شما شنیدید. البته خوارج لقبی که دیگران به اونها دادن. خودشون به خودشون صراط می‌گفتن. صراط یعنی فروشندگان. می‌گفتن ما کسانی هستیم که جام مال خودمون رو به خدا فروختیم و این تعبیر رو از یکی از آیات قرآن گرفته بودن. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان له بالجنة. در قرآن هست خداوند جان و مال مؤمنان رو می‌خرد و در عوض به اونها بهشت می‌دهد. اونها می‌گفتن ما همون کسانی هستیم که به خدا که خریدار جان و ماله، جان و مالمون رو فروختیم و مجاهدانه در راه افتکار میکنیم و همه چیزی رو شده بستم. این ها با معاویه اختلافشون شد، با علی اختلافشون شد، با تمام قومی که در طول تاریخ اسلام بودن اختلافشون شد و این اختلاف ها هم ریشه های خیلی عمیق داشت. اما دیگران با اونها میگفتن که میگفتن خوارج، میگفتن شما خارج شدید. و این خوارج هم البته دو تا معنا داره. چون میدونید خروج در عربی به تعبیر عربی یه وقت خرج حلال یه وقت خرج عمل، یه وقتی میگیم از چیزی خارج شد، یه وقتی میگیم بر چیزی خارج شد. اگر میگیم بر چیزی یعنی خروج هر حلال شد، اگر میگیم از چیزی خارج شد این از یک مجموعه اومد شد. اینا اتفاقا به هر دو معنا خوارج بودن، یعنی هم علیه حکومت سعلی باشه خروج کردن، یعنی قیام کردن، هم عرض مجموعه مسلمین خارج شدن و یه راه جدایی برای خودشون پیش گرفتن، خودشون رو واقعا طالب و تابع اسلام ناب محمدی می‌دونن. این گفتن که اگر حقیقتی در اسلام هست همین است که ما هستیم و عمل می‌کنیم. بسیار افراد تحقیر شدن و در اینها جانباز. این خواهی که شعاری داشتن که من الان اون شعار رو میخوام مطرح کنم، اینا در مقابل علی، در مقابل معاویه، در مقابل همه این حکام شعار خواهد بکنیم. مثلا لا حکم الا لله، حکم و حکومت از آن خداوند هست. اینی که گاهی به خوارج لقب آنارشیست دادن از همین جا بود. گفتن اینا آدم های حضم از طلبی هست، همینجورن حکومت نباید باشه. خب ما در قرن 19 هم یه از آنارشیست سیاسی داشتیم، اینا که گرم کنان مثلا حکومت شر رفت و شر باید از بین برن. لا حکم الا لله، جز خدا نباید کسی حاکم بشه. امیر المومنین در نهج البلاغه پاسخی به اینها داره که این پاسخ در واقع پاسخی که امروز هم به کار ما بود. isso dá um exame de bandão para a vida de novo, para a vida de novo. Ou, mas o Kudá, ele é um monarque, as olhas, os armários, os bons. ولی انهم یقولون لا امرت الا بالله. اینا در واقع میگن خدا خودش فرضیات حاکم بشه و امیر بشه. این که نمیشه که حکم از آن خدا ولی امارت از آن کی، فرمان روایی از آن کی، حاکمیت به دست آخرش به دست خود انسان همین حکم الهی پیاده بشه. همه مطلب همینه. به وقتی که ما گفتیم که مشروعیت الهی یعنی من واقعا یه نوع مشابهتی بین این دو تا تئوری میبینم. اون چه که خوارج میگفتن که لا حکم الا لله فلا تعبیر و معاویه همه رو کنار شدن و اون چه که امروز عده‌ای به نام تئوری مشروعیت الهی مطرح میکنن میگن کسی مشروع است و کسی شایسته یه حکومت داره که خدا او رو نفی کرده. بسیار خوب از تئوری چیزی زیبایی خدا چگونه نفس میکنه یک کسی رو. ما همه مسئله از این رو به بعدش چگونی خودش بلند میشه میاد، علامتی به کسی میده، الهام برای کسی میفرسته، تو خواب کسی میاد، نامه برای کسی میده. آخه چگونیه؟ ببینید این خیلی مهمه. ما خداوند رو وقتی که میخواییم توی جامعه حاضرش بکنیم از چه طریقه باید حاضر کنیم؟ آخرش وقتی مردم تصمیم میگیرن که چی شایسته حکومت چی شایسته حکومت، خداوند حرف نمیزنه به کسی، نامه نمیده به کسی. خیلی این جالبه. این خوارج یعنی این چیزی که میشه باید تکرار میشه. خوارج در مقابل علی به قرآن اجتناب میزنه. این مولا علی یک جوابی اونا داد که خیلی به درد تئوری قبل و بست بنده هم خود و الان اینجا هم همیشه ایشون خود فرمی و خندم قرآن باز میشه که ما ها قبول دارم مخالفش نیستی منشه که ولی این قرآن لا ینده خود لسان ملا خود سلحو من ترجمه. این قرآن که خود ترس نمیزنه، مترجم مفسر میخواد و من مفسرشم. همون سخنی که من در قبل و بعد گفتم مثلا شریعت صامت هست، این عین تعبیر. من هنوز اون موقع این جمله مولا رو ندیده بودم. بعدن کسیم عجب اون بزرگوار که بهترین تعیید رو بر سخن ما هم درستازه. یه که گرافی که بزار شاشت داری که برست ما بسیش نبید. اون موقع نبیش بسیش. فرمود که قرآن سانه شده. یه کسی باید به صدا داره که اون کسیم باید ما هایی. ما آدمی هاییم. ببینید که ما پای خدا رو درمیدن که پای عرضش، پای اخلاقی رو، آیا هر موجود منتزع مقدس متعالی رو هر که نباشه به دلیل این انتظاری بودن و متعالی بودن چنان دور از دسته که فاصلش با همه ما یکیست. یکی از مورخان آلمانی هرلر یه جمله خیلی زیبایی میگه خداوند فاصلش با همه آدمیان یکیست. اگر این فاصلش یکیست و هیچ کسی یک پریویلیج اکسسی به او نداره، کسی هم پریویلیج که من اختصاصا با او به اثبات یه رابطه بدم به من میگن به شما ها نمیگه، همچه چیزی نیست. وقتی که مردم میخوان حاکم اختیار بکنن درسته که میخوان به فرمان خدا عمل بکنن اما خودشون باید تصمیم بگیرن که به فرمان خدا عملی بکنن. اپلیکیشنش با آدم ببینید یه حرفایی در دوران رنسانس و انلایتنمنت دوران روشنگری در اروپا رایج شد که خیلی معنی داشت. یکی از اونها این است که عرض میکنم قاری از فیلسوفان میگفتن وکس پوپولی وکس دی. من رو در بعض از نشتهان به کار بود صدای مردم صدای خداست. اصلا مبنان به رأی دادن این بود که خیلی حرف مهمی است. یعنی بله ما میخوایم به حرف خدا عمل کنیم اما حرف خدا دهن چی میاد؟ همه مطلب این هست که خدا از هر مرزی میده. یعنی شما همین که پای ماورای طبیعت رو میخواد بگیرید به طبیعت که باید این کار رو بکنید چاره‌ای ندارید. در اون صورت نهایتا اون خدا تبدیل میشود به مردم. صدای خدا تبدیل میشود به صدای مردم. رضایت خدا تبدیل میشود به رضایت مردم. همه اینا یه ترجمه خیلی روشنی پیدا میکنه. در غیر این صورت یه عده پیدا میشن و میگن ما افراد ریجهی هستیم که خداوند ما رو مثل یک قوم برگزیدهی آفریده و فقط با ما سخن میگه، حرفاش رو در گوش ما میخواند، حقوق تاجه و
خاصی به ما بخشیده و بقیه باید تابع ما باشه. در قرون وسطا اون جنبشی که بر علیه کلیسا شد بر علیه دین نبود دادن، یعنی مردم نمیدیدن خدا رو نمیخواد. الان نشان نمیدن یه عده که به نام خدا خدایی میکردن میخواد و اونا رو نمیخواد. خدا رو که میخواستن حالا چند میخواد که چیندار نیست که پشت خدا بکنه. مشکل این بود که یه کسانی خدایی میکردن که خدا نبودن، گفتن شما برید کنار، شما اتفاقا حجاب بین ما را خدا شدید. حالا ما خودمون بندگان خداوندیم و با خداوند میتونیم ارتباط شخصی داشته باشیم، سخن بگیم، دعا کنیم، دعای ما رو مستجاب کنه و از این طلب سعادت بکنیم، طلب کمال بکنیم، اصلا اعوانه رو اطاعت کنیم. ولی شما چی هستین مثلا؟ شما اینجا حجاب بین ما و خدا شدید. نزاع با خدا نبود، با کسانی بود که خدا نبودند و ادعای خدایی میکردند. خدا ادعای خدایی میکردند یکیش در همین امر سیاست و حکومت، یعنی اون حقوقی که خدا داره اینا برای خودشون قائل بودن، اون اطاعتی که مردم نسبت به خدا باید بکنن اینها نسبت به خودشون میطلبیدن. و از همه مهمتری که میگفتن رضایت که شما مردم کردید کافی خدا از ما راضی بود. خب شما از کجا میدونی خدا از شما راضی؟ شما از کجا میدونی خداوند نیستند که شما بر سر کار باشید؟ این دیگه هیچ جوابی نداره. جوابش این بود که همون که فوکو میگفت آخرش با قدرت میرسید، زور داریم، با زور به شما میگفت خدا ما رو دوست داریم، میخواید شما قبول داشته باشید، میخواید نداشته باشید، ما فعلا میتونیم بر شما فرمان برانیم. حقیقتا نمیدونم، یعنی نهایت چیزی که قدرتی که در بازوی ما زوری که در پنجه ما در غیر این صورت مگه هیچ قومی حاکمیت میتونه مرد خودش را از روالت مردم بینیاز بدانه؟ نمیشه، فقط کسی که تکیه برجوری کنه. اما ظاهر امری نبود. من میخوام یک بحث تئوریک ساده هم در باره ولایت فقیه خدمت شما بکنم، بدون اینکه نظری به این شخص خاصی داشته باشم. خود این تئوری ولایت فقیه من برای شما تشریح بکنم که از کجا میاد. اولا ولایت فقیه بازم بذارید من برای شما بگم، ولایت فقیه خودش تئوری زیبایی، تئوری دلربایی. حقیقت این که میگوید که تمام اختیاراتی که پیامبر داشت امروزه هم میتوان داشت. یه هر کوچه که نیست حد مهمی هم هست و چه بهتر که بشه امروز ما اختیارات پیامبر رو داشته باشیم که مهمترین اختیار رو لژیسلیشن بود، یعنی قانون گذاری. ما همونطور بتونیم وضع قانون بکنیم که پیامبر حق داشت بکنه. حرف خوبیه. بعدش از اونجا شروع میشه که گفته شود که این اختیارات در یک شخص جمع میشه. از اونجا به بعد هست که در واقع ما پاس با یک تئوری دیکتاتوری توتالیتر روبرو میشیم که متاسفانه برگشتش هم دیدیم و میوه های تلخش هم کشیدیم. و از این به بعد باید بدانیم که جمع شدن این اقتدارات و اختیارات در دست یک نفر میتواند چه آفتها و فتنه ها بیافرد. این از بطر محتوای تئوری ولایت فقیه که معناش این است که فقیه همان اختیارات رو دارد که پیامبر داشت، همان امتیازات رو دارد که پیامبر داشت و دست گشاده‌ای دارد در مقام تقنین، در مقام قضاوت، در مقام حاکمیت، همه چیز و اعمال قدرت. اما خودش از کجا میاد؟ شما سازوکار فقه اگر آشنا باشی تو نکته رو که من براتون میگم آشنا باشی. یه اصلی در فقه هست که میگن یقین الزام آور است. اصطلاحا به اون میگن که تئوری حجیت قطع. حجیت قطع یعنی اگر شما یه فقیه قطعی رسیدید، یعنی یه امری یقین پیدا کردید، اونگاه این یقین برای شما بشد، این به لزام آورد. خیلی این نکته مهم نیست، این در واقع سکوت اصلی تفکر فقهی رو تشکیل میده. و من حاضرم اهل فضل مجلس ما به این نکته کاملا توجه کنم. فقیه از آن نظر که فقیه هست به دنبال یقین و قطع میشد. البته چون قد همه جا زیر نمیاد زن یعنی گمان قوی هم کافی هزار فقیه به دنبال گمان قوی و یقین میگرده و همین که نسبت به همه این یقین رو پیدا کرد این یقین حجت است حجت دارد الزام آور است خب حالا این فقیه یا شخص خودشه یا پیروانی هم داره اگر خود شخصا مجتهده برای خودش الزام آوره اگر پیروان و مقلدانی داره یقین او برای مقلدانش هم الزام آوره اما اصل اون یقینی است که شخص فقیه نسبت به امری حاصل است حالا ملاحظه بکنید آقای خمینی جدن و تحقیقاً مطلب از مقرار هست ایشون یقین پیدا کرده بود که تئوری ولایت فقیه درست هست و چون یقین پیدا کرده بود میگفت که الزام آور هست چون من یقین پیدا کردم پس حکم خداوند هم و چون الزام آور هست برای همه شما هم الزام آور هست و تا هر جا که قدرت من اجازه بدهد من این رو اجرا و اعمال خواهم برای این رو بدم یقینی که یک فقیه پیدا میکنه وظیفه برای اون میده وظیفه من این است که این کار رو بکنم شما این افتاد سنگی سرز از باستمان کشتر ما میده من اگر اصلاحات تشمیل بکنم که نخواهم داده سنه این همون سیستر مسکتیش که در اینجا بکنم من یه بار باید از فقه ها حالا برای این کشتر میم کام شما شیرین بشه در مرکز بحث میکردیم سر همین هم روحانی البته سلی مرتبطی بود و میشد با او از این گفته رو خواستم یه تشکیر من گفتم آجا بنده یقین پیدا کردن که از شما سر بزار که من طلب کنم گفت خوب بوشم بده خب چرا گفتم این دولی شما من یقین اگر زور داشتم اگر میگرفتم فقط زور ندارم لذا تئوری شما این مثالی که من شاندن فکر نکنید مثالی که از آفی دقیقا همین هست که من دارم عرض می کنم دقیقا همین هست تفاوتی با اصل موضوع هست شما به منزله یک تقیل اگر یقین پیدا کردید که تکلیفی در اون صورت هم وظیفه شما باید عمل بکنید اگر هم زور داشتید شما حتما اعمالش بکنید یه وقت تکلیف در مورد شخص خودتونه که مثلا بلند شو فلان نماز رو بکن من شنیدم یکی از فقها خدا رحمتش کنه ایشون عمر بلندی هم کرد سالها پیش از دنیا رفت چون میگفتن که در طول عمر سه بار تمام نمازهای خودش رو اعاده کرد با اینکه فقیه بود مرجع بود هر دفعه به یک نظری میرسید احساس میکرد که تمام نمازهایی که تا حالا خونده بر وفق این نظر فقیه باشه شد تمام نمازها از نو شاید فقط میرسید که هفت سال نماز احساس تکلیف میشه دقت و یقین میرسی که کار رو بند دوباره بعد از چند سال دیگه دارم یه نظر دیگری بسید و دوباره باید اعاده میشه حالا شما خود بازی کنید این مقلدن این مشکلات رو ندارد مگر اگر کسی فقیه باشه و در مورد خودش اما این زیان نداره مادام میشه در مورد شخص خوده اما وقتی که خود متعصی بود یعنی از دایره احکام فردی بیرون میرد و در مورد دیگران جاری میشد اینجاست که قصه اهمیت پیدا میکنه شما اون عمق مفهوم ولی بودن فقیه رو حاکم بودن او رو ولایت داشتن رو یعنی حق حاکمیت داشتن رو از اینجا میتونید بفهمید بنده دقیقاً به این نتیجه رسیدم و یقین کردم که من رئیس شما هستم پس من رئیس واقعا این از صحبت شوخی نمی کنم هیچ معنای غیر از این نداره تو من رفتم کتابای اخبار و احادیث و قرآن رو همه اینا رو گشتم نمیگم خواب دیدم رئیس شما نخیر رفتم از راهش رفتم تمام روایات رو خوندم آیات قرآن رو تفسیرها رو نظر علمای دیگر رو دیگر رو همه اینا رو من دیدم وقتی اینا رو هم گفتم و بررسی کردم و تحلیل کردم و در کمال انصاف و تقوا هیچ حوثی هم در کار نبوده یعنی برای اینکه ما منصفانه سخن بگیم همین رو باید که فرض کنید من از هوا و حوث کاملا خالی هم هیچ فکر ریاست هم نیستم هیچ دنبال دنیا داری و دنیا پرستی هم نیستم، فقط توی علم و توی فقه کار کردم. همه اینها رو که من بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که شارع یعنی خداوند به گردن من نهاده است که من بر شما بیفتم. دیگه من شارع ندارم، بس بکنم. اگر نکنم به وظیفه خودم عمل نکنم. خب از دو حال خارجی، یا شما اینو قبول میکنید از من تو بر مطلوب، من به وظیفه خودم عمل کردم به راحتی، شما هم رضایت دادید، یه چیزی باقی نمونده به عمل کنید، یا اینکه شما قبول نمی‌کنید. وقت در اون صورت من اگر زور داشته باشم این کار رو میکنم، مگر اینکه دلم نگه. این یک به تئوری فقهی هر چه که خودش رو در واقع از رضایت مردم بیاد میزنه، اصلا استنباط فقهی این فرولش اینه، استنباط فقهی این است که یه فقیهی فرض کنیم به هوا و هوس نباشه، پارسایی باشه، همه چیز برسد به این که تکلیف الهی داره، خواه این تکلیف فردی باشه خواه جمعی باشه، متوجه دیگران باشه، این تکلیف دیگه هیچ کاری نمیشه و حجیت برای اتدا میشه و چون حجیت داره مشروعیت هم داره. چرا تو میرم یکم این مشروعه برای این به خدا گفته؟ چرا خدا گفته؟ چون من به این یقین رسیدم. راه دیگری هم وجود نداره. به این معنا که تئوری های مشروعیت الهی در میان ما جاری شده. اما اوقلا یا قوم از چند ست ساله پیش همین احساس رو میکردن که بنده شما هم بیشتی کنه. اون ترسیبان این را بسیار راهی نامطمئنه. بسیار راست هم میتونه. چرا؟ برای اینکه شما فکر نکنید که الان همه گیره یا همه که اکثریت مردم جامعه این مرسی الان مسلمان شیرن یک جامعه که در نظر بگیده که مثل لبنان هست، مسیحی داره، سنی داره، شیعه داره. خب من بیام بگم من یقین کردم به این که خداوند تکلیف حاکمیت و ریاست رو به گردن من نهاد، یه کسی دیگری هم بگه که بنده هم که شما هم یقین میکنم اون در اهل سنت باشه، یکی دیگه هم بیاد مثلا مسیحی باشه، یکی دیگه هم بگه هندو باشه، حالا مثلا تکلیف چیه؟ خدا با چی حرف زده؟ این مثلا به یقین کی در این جمعه باید عمل کنه؟ متوجه میکنید؟ فرض کنید ما واقعا عرض کردم یه آدم خدا فرض خیلی هم دوست داره که بدونه واقعا خدا نظرش چیه، ولی همین بحث سر همین این راه مطمئن نیست برای پیشت سر نظر خدا که یه کسی که اتاق خودش بگیشونه بگه من همه وارسی ها رو کردم آخری که نتیشم خود بنده رئیسی شما. شما ملاحظه بکنید آقای خمینی اینن همین حرف رو میزده، من ذره در این باب کذا پرسی میخواد شما که اتون باشه و همه مطبوعات این رو نمیشتر رو بشه. وقتی که آقای مهندس بازرگان رو به نخست وزیری ایشون نرسی کرد بعد از شما خودم افتضا ما جوان هم الحمدلله. ببینید ایشان دو تا حرف برم دادن که خیلی هم جالب بود و به نظر من در کمال انصاف همی حرف دادن. گفت که مردم که از من پشتیبانی کردن یک دوم به حسب اختیاراتی که شهر از من من شما رو به نخوش هم بگیم این دو تا کلمه رو در کنار هم آمد و خیلی هم جالب بود و مهم بود و به هر دو تاش هم این آمد خبر دید. یعنی درست با توجه به اهمیتی که این تعبیر داشت اون رو در اونجا گنجاند به حسب اختیاراتی که شرع داره. اون اختیارات شرع کجا به شما داره؟ پیامبر اومده به ایشون گفته کسی که داشت داره خدا اونجا وحیش نخه، شرع اینجوری گفته. آقای خمینی روایت ها و احادیث و آیات رو مطالعه کرده به این نتیجه رسید که خود ایشون صاحب اختیارات، هیچ راه دیگری نیست، هیچ راهی دیگری نیست. بنده همه کتابا رو خوندم به این نتیجه رسیدم من این اختیارات رو دارم، حالا بر حسب این اختیارات دارم شما رو هم به نخست وزیری منصوب میکنم. این شرایط من این اختیار رو دارم رضایت مردم نبود، مشاورت با مردم هیچی نبود، یقین من فقط در اینجا شرط بود و من مایلم شما این نکته رو توجه بکنید. این از این نکاتی است که خیلی از او غافلم. صلات قبیل البته وقتی حاکمیت در دست یک نفر افتاد در ممکن خیلی مخاط یا فرمان کنند از این دفعه دست ما از این دست شدین اصلا جنبید میشه چیزی حدید میاد دارم عرضی کنیم این میشه بلایت الهی ولی خداییش همون الهیش اگه بخواهم فیلس بکنیم اگر شما بخواهد این بلایت الهی رو درست عمل بکنیم ذره هم پا از دایره دینداری و اطاعت خدایی رو نبرید باید به همون نتیجه برسید که صدای مردم صدای خدا یعنی باشه ما میخوایم اتفاقا همون کسی رو به سر کار بیاریم به خدا هم دوست داشته اما رضایت خالق و رضایت خلق هست و رضایت خلق آینه رضایت خالق هست لذا در عین قبول در عین تمکین به اون مشروعیت الهی مشروعیت الهی از راه مشروعیت مردمی و این دومی رو اگر شما تأمین کردید اولی رو هم تأمین کردید این مال وقتی که کسانی به هر حال پروای دین دارن اگر هم ندارن که خوشحال میموند خودشون و باز رضایت مردم که لامحاله باید همون رو عمل کنید تمام حرف من در اینجا این بود که شایستگی برای حکومت کردن و حق اشتباهت داشتن حق ملیت داشتن درسته یا از خدا میاد یا از مردم میاد اما وقتی هم بخواد از خدا بیاد ما برای تشت شیش راهی نداریم بدیم که صدای مردم و رضایت مردم رو بگیم و این دوتا در واقع روی هم میاد یعنی اشتباه از دادم فکر کنه که راه الهی و راه مردمی دوتا متضاد هم منطبق میشن در هم و از طریق این انطباق شما هم میتوانید دیانتتون پروای خدا باوریتون رو داشته باشید و هم میتوانید به یک نظم حکومتی و قانونی مردم پسند رفاه آوری برسید که به دنبال اون بتوانید کارهای دیگر رو انجام بدید نهایتا حکومتی که مدیریت کلان در جامعه است برای اینکه مردم زندگی کنند و زندگی کردن یعنی چه انشاءالله در نوبت آتی من در باره او سخن خواهم گفت فعلا به همینجا تصمیم کنید.